سلام، ساعت ده شب به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در منطقه قبایلی باجوار خیبر پشتونخوای پاکستان را به عهده گرفت. این گروه در اعلامیه در صفحه اینترنتی اعماق امروز گفت که یکی از اعضای این گروه واسکت انتحاری خود را در میان گردمای دیروز منفجر ساخته. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، این حمله انتحاری جلسه جمعیت علمای اسلام شاخی مولانا فضل رحمان را هدف قرار داد که در نتیجه حداقل 49 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان وقوع این حمله را محکوم کرده و گفته که هدف آن تصحیح اسلامگرایان در این کشور است. حکومت طالبان میگوید که هیئت این حکومت با مقام های امریکایی در نشست در دوحه قطر راههای اعتماد سازی بین دو طرف، حذف لست های سیاه و تحریم ها، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسائل مربوط به حقوق بشر را مورد گفتگو قرار دادند. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این حکومت، با تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در 3 و 31 جولای در دوحه با هم دیدار کردند. وزارت خارجه طالبان گفته که تاکید هیئت طالبان در این مذاکرات روی این بوده که اعضای طالبان از لست سیاه بیرون و تحریم ها بر حکومت طالبان برداشته شود و دارایی های منجمد شده افغانستان بازگردانده شود. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت، امروز در توییترش نوشت که اکثر محدودیت های وضع شده بر بانک های افغانستان برداشته شده. هیئت آمریکایی تا کنون در مورد این مذاکرات چیزی نگفته. این مذاکرات در آستانه 2 سالگی برگشت طالبان به قدرت در افغانستان صورت گرفته، تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وزارت خارجه ایران گفته که در مذاکرات با حکومت طالبان در پیوند به موضوع عقبه ایران به یک سلسله توافقات ابتدایی دست یافتند. ناصر کنهانی، سخنگوی وزارت، به تازگی در یک نشست خبری از طالبان خواسته که در پیوند به موضوع عقبه ایران از دریای هلمند به گونه مسئولانه عمل کنند. سخنگوی حکومت طالبان تا هنوز به این اظهارات وزارت خارجه ایران پاسخ ندادند، اما پیش از این مقام‌های طالبان گفتند که عقبه ایران مطابق مواد معاهده 1351 تامین شده. و مقام های اوکراینی میگویند که نیروهای آنها در تمامی خطوط مقدم جبهه با قوای روسی درگیر نبردهای سنگین بودند. آنها گفتند که با دفع حملات روسیه در شمال شرق و پیشروی ها دست یافتند. اردوی اوکراین در گزارش صبح امروز خود اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در 24 ساعت گذشته در بیش از 20 نبرد درگیری های نزدیک با قوای روسیه داشتند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: ایران میگوید که توافق اولیه با طالبان در مورد عقبه هلمند حاصل شده است. ناصر کنهانی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور:
در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند.
همچنان مقام های ایرانی گفتند که مهاجرین افغان در این کشور تحت نظارت قرار دارند. این که چرا، در جریان برنامه به شما خواهیم گفت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز در باجوار پاکستان را به عهده گرفت. یک تن از شاهدان عینی این رویداد میگوید:
صدای انفجار شنیده شد. من نزدیک استیج نشسته بودم. صدها نفر را دیدم که به زمین افتادن. به دنبال آن تیراندازی هم شروع شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشتنگ استم شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. وزارت خارجه ایران گفته که در مذاکراتش با حکومت طالبان در پیوند به موضوع عقاب ایران به یک سلسله توافقات ابتدایی دست یافته، اما جزئیات بیشتر در مورد این توافقات نداده است. ناصر کنهانی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری گفته که از طالبان میخواهد تا به این موضوع مسئولانه عمل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تنش ها میان حکومت طالبان و حکومت ایران در پیوند به موضوع عقبه دریای هرمن، حالا وزارت خارجه ایران میگوید در مذاکرات با طالبان در این باره به توافقات ابتدایی دست یافتند. ناصر کنعانی سخنگوی این وزارت به تازگی در یک نشست خبری در ایران در این مورد گفت:
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع داشتیم. در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند، همونطور که بارها رسما اعلام کردند.
اما او جزئیات بیشتر این توافقات انجام شده میان دو طرف را علنی نکرد، اما افزود که به دستور رئیس جمهور آن کشور تمام وزارتخانه ها به شمول وزارت نیرو روی مسئله عقابه دریای هرمن با جدیت کار میکنند و این موضوع یکی از اولویت هایشان است. پیش از این دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، در صحبت با شبکه خبری شفقنا گفته بود که وزارت خارجه و وزارت نیروی ایران در موضوع عقابه هرمن به نتایج مثبت رسیدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و احمد زیاد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آنان، تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در پایان به اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران پاسخ ندادند. اما پیش از این متی‌الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و حکومت طالبان به رسانه ها گفته که عقابه ایران تامین شده است و ای گفته بود که مطابق به مایده سال 1351 آنان عقابه ایران را از دریای هلمند ادا کرده و در آینده هم به اساس همین توافقنامه متعهد به دادن عقابه هستند. حکومت طالبان پیش از این هم گفته که به معاهده سال 1351 پابند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب دریای هلمند کاهش یافته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اخیرا در کابل گفت تهران نباید مسئله عقابه را سیاسی کند. مقامات ایرانی مدعی هستند که بر اساس معاهده سال 1351 افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب به ایران بدهد، اما در این مایده این میزان آب در سالهای معمولی و آبی ذکر شده و گفته شده که در شرایط دیگر به سطح آب بستگی دارد. موضوع دریای آب هلمند که در نهایت به جهیل هامون در سیستان بلوچستان ایران میرزد سالهاست که سبب تنش بین حکومت‌های حاکم در ایران و افغانستان بوده است. در توافقنامه افغانستان و ایران عقابه ایران در یک سال عادی 850 میلیون متر مکعب آب گفته شده است. معاهده دریای هلمند در ماه اوت سال 1351 مطابق با سال 1973 میلادی میان موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان و امیر عباس عبیدا صدر اعظم وقت ایران امضا شده است.
شنیدید که وزارت خارجه ایران گفته در مذاکرات با حکومت طالبان در پیوند به عقابه ایران به یک سلسله توافقات ابتدایی دست یافته. این در حال است که مقام های ایرانی گفتند که مهاجرین افغان در آن کشور را زیر نظارت دارند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران گفته است که کمیسیون برای سازماندهی افغان‌های مهاجر در آن کشور طرح می‌کنند. با این حال برخی از مهاجرین افغان در ایران از شرایط دشوار زندگیشان هم شکایت کردند. جزئیات در این گزارش.
مهدی سعادتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران از طرح کمیسیون نظارت و سازماندهی افغانها در این کشور خبر داده است. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری النای ایران مطرح کرده است. مهدی سعادتی گفته است بی‌ثباتی چندین حکومت گذشته در افغانستان، حضور آمریکا در منطقه، فروپاشی نظام جمهوری پیشین افغانستان و حاکمیت طالبان همه عواملند که سبب مهاجرت برخی افغانها به ایران شده است. آقای سعادتی افزود است که آنها در این مورد حساس هستند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران در حال کار روی طرح کمیسیون نظارت و سازماندهی مهاجران افغان هستند. او همچنان گفته است که هرچند دغدغه خاص امنیتی از جانب کردن به افغان‌ها ندارند، اما به گفته او دشمن از هر فرصت استفاده می‌کند. او به موضوع درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی نیز اشاره کرده است. در حالی که ایران سفارت افغانستان در تهران را به طالبان واگذار کرده، اما مهدی سعادتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران گفته است که تا هنوز بنا بر دلایل مختلف حکومت و حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نشناختند و اگر در این زمینه به نتیجه تازه‌ای برسند اعلام خواهند کرد. با این حال برخی از افغان‌ها در ایران از شرایط بد این کشور در برابر مهاجران شکایت می‌کنند. فاطمه فاطر که حدود 8 ماه می‌شود به ایران رفته می‌گوید تا هنوز نتوانسته کار پیدا کند و مهلت ویزاش نیز به پایان رسیده، اما حکومت ایران آن را تمدید نمی‌کند. او به رادیو آزادی گفت
کار به آسانی داده نمی‌شه، اگر کارم برات بده این حدود 14 ساعت و 13 ساعت در روز کارش کم نیست، بسیار با حقوق پایین. قسمت ویزا مشکلات دارم، کیت برین داشتن که شما باید برین و افغانستان از اونجا ویزا بزنین یا خروجی دخولی بزنین، بعد دوباره بیاین داخل خاک ایران شوین که ما شما را ویزا بدیم. دیگه حالا در یک خوابگاه دخترانه زندگی میکنم، به می شکل شب و روز میگذرونیم.
عزیز گل از دیگر مهاجران افغان در ایران از مشکلات همسان شکایت دارد.
خانمایی که مثلا از افغانستان اومدن اینجا، اگر به بار دوم و سوم ویزاشون تمدید نشه، مجبور است اینا یک بار افغانستان بره دوباره برگرده. و مشکل جدی در مرز است که طالبا بدون محرم اصلا اجازه نمیده و دیگه کارو برام برای افغانستانیا در اینجا کار بسیار سخت و شاقه، در مقابل پول کم، در مقابلش تایم خیلی زیاد میگیره. گرانی اینجا به اوج خود رسیده در ایران و مهاجرین مجبور است در برابر یک پول ناچیز خیلی کارهای شاقه را انجام بده.
این در حالی است که بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها نزدیک به 7500 مهاجر افغان از ایران دوباره به افغانستان برگشت داده شدند. پیش از این مهاجران اخراج شده از ایران در گفتگو با رادیو آزادی از رفتار نادرست سربازان ایران هنگام اخراج از این کشور شکایت کردند. خواستیم در مورد اخراج مهاجران افغان از ایران دیدگاه وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما پاسخی از عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت دریافت نکردیم. اما پیش از این حکومت طالبان از افغانها خواستند که در کشور خودشان بمانند و کسانی را هم که مهاجر هستند دعوت به برگشت به افغانستان کرده است. افغانستانی که در حال حاضر بیش از 29 میلیون نیازمند به کمک‌های بشردوستانه دارد و محدودیت‌های روزافزون طالبان زندگی را برای شهروندانش دشوارتر کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها افغان با علت‌های چون بیکاری، فقر و تهدیدهای امنیتی به گونه قانونی و یا غیر قانونی به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با هیئت ایالات متحده در دوحه قطر ملاقات کرده و بر علاوه سایر موضوعات روی وضعیت حقوق بشری در افغانستان هم صحبت کرده. بیشتر جزئیات آسیب تلاش داره.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در نشست دو روزه که با نمایندگان ایالات متحده آمریکا و به گفته این وزارت هیئت 15 نفری از ادارات مختلف به شکل دو روز متواتر در سطح کمیته های اجتماعی و مختلف تکنیکی گفتگو نمودند، در هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نمایندگان وزارت مالیه و در افغانستان بانک طالبان نیز حضور داشتند. بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان که شام امروز جزئیات این نشست را در صفحه توییترش نوشته، گفته که در این نشست مسئولین سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در قطر و نمایندگی سیاسی طالبان در قطر نیز اشتراک داشتند. در هیئت آمریکایی تام وست و رینا امیری نماینده های خاص آمریکا بر افغانستان حضور داشتند. به گفته وزارت خارجه طالبان در نشست روی اعتماد سازی میان دو طرف، برداشتن گام های عملی در این راستا، حذف فهرست های اسیا و برداشتن تحریم ها، آزادسازی ذخایر در افغانستان بانک، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و یکی از موضوعات مهمی که پیش از این در اعلامیه های یا هم در اظهارات طرف طالبان وجود نداشته، موضوعات حقوق بشری بودن که به گفته وزارت خارجه طالبان در این نشست در موردش گفتگو صورت گرفته. وزارت خارجه حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرده که برای اعتماد سازی مهم است تا فهرست‌های اسیا و جایزه برداشته شود و ذخایر بانکی آزاد شود تا افغان‌ها به گفته آنها بتوانند اقتصاد خود را بدون کمک‌های خارجی ایجاد بکنند. وزارت خارجه همچنان می‌افزاید که کمک‌های بشردوستانه، رفت آمد آزادانه به افغانستان و دسترسی افغان‌ها به خدمات کنسولی در سراسر جهان نیز موضوعات مهمی بودند که مورد بحث قرار گرفته و در این حال این که اکثریت محدودیت‌های بانکی افغانستان برداشته شده و معاملات برای آنها آسان شده هم از سوی وزارت خارجه یا هیئت حکومت طالبان در این نشست پیشرفت مثبت دانسته شده، اما واضح نشده که کدام محدودیت‌های بانک‌های افغانستان برداشته شده و معاملات آسان شده. بر اساس اعلامیه که وزارت خارجه حکومت طالبان داده گفته که دو طرف همچنان روی تداوم چنین نشست‌ها تفاهم و روی تعامل تاکید نمودن. این اظهارات بوده که از طرف وزارت خارجه حکومت طالبان شده، اما طرف امریکایی طالب در این مورد چیزی نگفته.
بسیار زیاد تشکر. عصیب تلاش بود و گفت که وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که هیئت حکومت طالبان باید امریکایی در مورد موضوعات مختلف به شمول حقوق بشر صحبت کرده.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
امان طوره که در آغاز هم گفتم، گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در منطقه قبایلی باجور خیبر پشتونخوای پاکستان را به عهده گرفته. این گروه در صفحه اینترنتی اعماق امروز گفت که یکی از اعضای گروه واسکت انتحاری خود در میان گردمایی منفجر ساخته. تا هنوز از کشته شدن حداقل 49 تن و زخمی شدن نزدیک به 200 تن دیگر در این رویداد گزارش شده. جزئیات بیشتر مقیم نایب داره.
زخمی های حمله انتحاری دیروز یکشنبه در منطقه باجور خیبر پختونخوا به شفاخانه های محلی و شهر مجاور پشاور انتقال یافتند. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقام ها و منابع مردمی گزارش کرده که بیشتر کشته شدگان شام دیروز و امروز صبح به خاک سپرده شدند. حمله در گردهمایی جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن رخ داد. این حزب حکومت را به کوتاهی در جلوگیری از حمله متهم می کند. دکتر مسعود گل منشی حزب جمعیت علمای اسلام می گوید که اگر آنها در آینده بار دیگر با چنین فاجعه روبرو شوند از خود دفاع خواهند کرد.
ما این حمله را محکوم میکنیم. اگر دوباره اعضای جمعیت علمای اسلام این گونه هدف قرار گیرند، ما آزادیم تا از خود محافظت کنیم.
پلیس پاکستان اعلام کرد که بررسی های اولیه نشان میدهد که حمله انتحاری بوده و توسط جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش انجام شده است، اما هنوز گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. تحریک طالبان پاکستان که پیش از این حملات مرگبار را علیه اردو و پلیس پاکستان انجام میداد، حمله را محکوم کرد و به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که هدف از این حمله تضعیف اسلامگرایان پاکستانی است. نعیم الرحمن یکی از شاهدان این حمله میگوید که همزمان با انفجار صدای تیراندازی هم به گوش رسید.
صدای انفجار شنیده شد. من نزدیک استیج نشسته بودم. صدها نفر را دیدم که به زمین افتادند. بعد اون بالان تیراندازی هم شروع شد. سپس بزرگان و علما را به جای محفوظ انتقال دادیم. چنین وضعیت اتفاق افتاد.
مولانا عبدالرشید سناتور سابق و شاهد عینی رویداد از مقام ها خواست که برای تداوی زخمی ها از تلاش های خستگی ناپذیر کار بگیرند.
ما درخواست در پیخور و در گورنمنت انتظامی
از ولی پشاور و وزیر اعلام می خواهم که برای درمان زخمی ها در شفاخانه ها هماهنگی خوب انجام دهند. از اعضای جماعت خود می خواهم که برای اهدای خون به بیماران و خدمت به شفاخانه ها حاضر شوند.
در تجمع دیروز حزب جمعیت العلمای اسلام در باجوار از اعضای حزب و نمایندگان پارلمان از پشاور و اسلام آباد هم دعوت شده بودند. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و دیگر سیاستمداران آن کشور حمله را محکوم کردند و از وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا خواسته شده که در این باره تحقیق کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شما را از مردم در افغانستان از کاهش کمک های بشر دوستانه جهانی به این کشور ابراز نگرانی میکنند. مسئولان برخی نهادهای خیریه هم گفتند که کاهش کمک های جهانی و مردم افغانستان تاثیرات ناگوار بر وضعیت مردم میگذاره. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک نیازمند آغاز میشه.
میال چرت نان مرا برده که چقدر به وانم برم یا چاره پر پیدا کنه که نامو برم.
خردآقا مسئولیت تامین نفقه خانواده 8 نفری خود را به عهده دارد. میگوید روزها باید انتظار بکشد تا بتواند به خانه نان ببرد. خردآقا در گوشه ای از کابل موچیگری یا کفش دوزی میکند. او میگوید 2 ماه شده کرایه خانه خود را پرداخت کرده نتوانسته است. خردآقا از کاهش کمک های بشر دوستانه و وضعیتی که از این پس در انتظار او و دیگر مردم است نگران است.
2 روز است که نمیشتیم، به خدایش قسم است اگر چیزی بختو نشده باشد.
حسین دیگر باشنده کابل که سرپرست خانواده 7 نفریش است میگوید در سال جاری 2 بوجی آرد از کمک های بشر دوستانه جهانی دریافت کرده که مدتی شکم او و خانوادهش را از نان خشک سیر کرده است. اکنون او نگران کاهش کمک های بشر دوستانه جهانی است.
ما گشنه هستیم، نگرانی ما اگه این کمک ها نرسه ما قتل عام میشیم. امیال در خانه نان نیست، میتونی که بری بررسی کنی. گشنگی بیادر تباه و برباد هستیم. نه روغن داریم، نه چای داریم، نه بوره داریم، نه نان داریم، نه آو داریم. این مشکلات کلی دامنگیری ماست.
عبدالفتاح جواد مسئول نهاد خیریه احساس نیز میگوید در شرایط کنونی کاهش کمک های جهانی تاثیر ناگوار بر وضعیت زندگی مردم خواهد گذاشت.
کاهش کمک های جهانیان بخصوص از طرف جامعه بین الملل ای تاثیر بسیار ناگوار و منفی سر وضعیت و زندگی مردم افغانستان می داشته باشد، بخصوص در شرایطی که حکومت افغانستان یا حاکمیت فعلی از طرف جهانیان به رسمیت شناخته نشده و ملت افغانستان، مردم افغانستان با جهان تجارت نداره یا اگر دارم بسیار با دشواری ها.
نگرانی از کاهش کمک ها و حمایت های جامعه جهانی از افغانستان در حال یک بار دیگر بالا گرفته که اخیراً سازمان ملل متحد مجبور شده به دلیل آنچه کمبود بودجه عنوان کرده کمک مواد غذایی و پول نقد را در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان کاهش دهد. کارل اسکو معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا یا WFP در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته که کمک‌هایشان حداقل در 38 کشور از جمله افغانستان کاهش یافته و یا کاهش می‌یابد. اسکاو گفته که WFP مجبور شده کمک‌ها به مردم افغانستان را از 75% به 50% کاهش دهد و روند کمک رسانیشان در این کشور به 5 میلیون تن در ماه تنها از اکتبر ادامه خواهد یافت. این در حالی است که برخی نیازمندان در افغانستان میگویند کاهش یا قطع این کمک‌ها زندگی آنان را با خطر مواجه می‌کند. بر اساس آخرین آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در ماه می به 29.2 میلیون تن افزایش یافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. خب تا لحظات دیگر پیام ها را به شما داریم، اما اکنون میشنوید که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه رویدادهای طبیعی در یک سال گذشته حدود 700 تن در افغانستان جان باخته و بیش از 700 تن دیگر هم زخمی شدند. به گفته وزارت در این مدت نزدیک به 70,000 مواشی هم تلف شده و بیش از 120,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده. جزئیات جاوید فیضی داره.
بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در یک سال گذشته در نتیجه حوادث طبیعی در سراسر افغانستان حدود 700 تن جان باختند و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشست برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در جریان یک سال گذشته بیشتر از 100,000 خانواده در اثر حوادث طبیعی از مناطقشان بیجا شدند.
خسارات هم بسیار زیاد است که اندازه‌گیریش شاید مالی اندازه‌گیریشان مشکل باشه و کمک‌ها که رسیدگی شده تقریبا چیزی کم 1,000,000 خانواده را ما رسیدگی کردیم که کمک کردیم که دو شامل کمک‌های نقدی است، خوراکی است، دیگر کمک‌های مثلا البسه است، همین رقم زیادتر نیازهای دو ساحه کشنجیده میشه برشان کمک رساندیم و همین رقم در تمام افغانستان بیشتر از 25,000 خانه برای مردمایی که متضرر شدن، خانه‌شان خراب شده بودن یا برای ترمیم ضرورت داشتن برشان جور کردیم.
این در حال است که شماری از متضرران رویدادهای طبیعی همواره در گفتگو با رادیو آزادی از عدم کمک رسانی اداره های حکومت طالبان و دیگر مؤسسه ها شکایت دارند. قدرت الله باشنده ولایت لوگر که خانه‌اش را سیلاب ها ویران کرده با رادیو آزادی گفت که تا هنوز برایشان کمک نرسیده. او از حکومت طالبان و مؤسسات خیریه خواهان کمک شد.
از دولت ها و مؤسسه ها می خواهیم که خانه هایی را که سیلاب ویران کرده و با خود برده است دوباره برای ما بسازند، برای ما کمک های خوراکی نمایند و برای ما سرپناه بسازند.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفت که در یک سال گذشته همچنان نزدیک به 70,000 مواشی نیز در نتیجه حوادث طبیعی تلف شده و بیش از 120,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. به گفته مقام‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در تمام افغانستان 20 ولایت در معرض خطر سیلاب‌ها، 4 ولایت در معرض خطر رانش زمین و 6 ولایت با خطر برف کوچ قرار دارند. این در حال است در اثر سیلاب های اخیر در افغانستان ده ها تن جانهایشان را از دست دادند و ده ها منزل مسکونی نیز ویران شده است. سیلاب زدگان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که تا هنوز هیچ کمک به آنها نرسیده است. این سیلاب ها در ولایات پروان، بدخشان، میدانوردک، پکتیکا، پکتیا، لوگر، دایکندی، اروزگان و زابل رخ داده است. در تازه ترین مورد سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان ده منزل مسکونی را کاملا از بین برده و به مردم خسارات مالی وارد کرده است. به گفته خبرنگار محلی رادیو آزادی، حدود 50 منزل در منطقه در تهدید سیلاب ها قرار داشته و مردم شب دوشنبه را با نگرانی صبح کردند. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های یمگان، کوفاب، تشکان و تگاب ولایت بدخشان هم خسارات مالی زیاده به جا گذاشته است.
پیام ها و نظریات شما
کنیم، کجا به کی داد بزنیم، چی بکنیم؟ زمین ها علیسه با محصول رسیدگی خشک میشه. چاه یک صد متری فرکوز نداریم، جلیتر چالان میکنیم، جمعه خشم نمیمانه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی چه زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یکی در جور کردنی نیست. منگود مردم ها میتونه که مردم در زمین خود چند دادن میتونه مردم از تشنگی گشنگی خوب داره، از تشنگی هم مردم میمیره که بخاطر از این که یک چان نمیزنه مردم از تشنگی از بین میره، هلاک میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی، خیلی ده مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه خشک دیگه. مثلا دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره مندم بسیار کم شده، یعنی که هر درمی خودش میگیره که این بچه ها ده صفحه دیگه.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تشکر از امراییتان فرشتان گاست و میزبانتان دهی برنامه. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رو دیوزادی به میزبانی جاوید نعیمی آغاز میشه. شما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در منطقه قبایلی باجور خیبر پشتونخوای پاکستان را به عهده گرفت. این گروه در اعلامیه در صفحه اینترنتی اعماق امروز گفت که یکی از اعضای این گروه واسکت انتحاری خود را در میان گردمایی دیروز منفجر ساخته. بر اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، این حمله انتحاری جلسه جمعیت علمای اسلام شاخی مولانا فضل الرحمن را هدف قرار داد که در نتیجه حداقل 49 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان وقوع این حمله را محکوم کرده و گفته که هدف آن تصحیح اسلامگرایان در این کشور است. حکومت طالبان میگوید که هیئت این حکومت با مقامهای آمریکایی در نشست در دوحه قطر راههای اعتمادسازی بین دو طرف، حذف لیست‌های سیاه و تحریم‌ها، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسائل مربوط به حقوق بشر را مورد گفتگو قرار دادند. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این حکومت، با تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در 30 و 31 جولای در دوحه با هم دیدار کردند. وزارت خارجه طالبان گفته که تأکید هیئت طالبان در این مذاکرات روی این بوده که اعضای طالبان از لیست سیاه بیرون و تحریم‌ها بر حکومت طالبان برداشته شود و دارایی‌های منجمد شده افغانستان بازگردانده شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امروز در توییترش نوشت که اکثر محدودیت‌های وضع شده بر بانک‌های افغانستان برداشته شده. هیئت آمریکایی تا کنون در مورد این مذاکرات چیزی نگفته. این مذاکرات در آستانه دو سالگی برگشت طالبان به قدرت در افغانستان صورت گرفته، تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وزارت خارجه ایران گفته که در مذاکرات با حکومت طالبان در پیوند به موضوع عقبه ایران به یک سلسله توافقات ابتدایی دست یافتند. ناصر کنهانی سخنگوی وزارت به تازگی در یک نشست خبری از طالبان خواسته که در پیوند به موضوع عقبه ایران از دریای هلمند به گونه مسئولانه عمل کنند. سخنگویان حکومت طالبان تا هنوز به این اظهارات وزارت خارجه ایران پاسخ ندادند، اما پیش از این مقامهای طالبان گفتند که عقبه ایران مطابق مواد معاهده 1351 تامین شده.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه از رادیو آزادی. یک دیدار دیگر میان مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر. تا هنوز جزئیات اندک از این نشست علنی و رسانه‌ای نشده. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که با طالبان در برخی موارد مذاکره می‌کنند، اما تأکید ورزیده بودند که این گفتگوها به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا دادن مشروعیت به آنها نیست. با گفته واشنگتن، برخی از مسائل از جمله ادامه حمایت بشردوستانه از شهروندان افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار عادلانه و شرافتمندانه با تمامی افغان‌ها به ویژه زنان و دختران، امنیت و همچنان مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در گفتگوهای دوحه مورد بحث قرار دارد. در ترکیب هیئت آمریکایی برای مذاکره با نماینده‌های طالبان در دوحه، توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شاملند. از جانب طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست دوحه نمایندگی میکند. متقی گفته که انتظار دارند تا روی مسائل مختلف از جمله آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان، رفع محدودیت‌ها بر حکومتشان، حذف نام‌های برخی مقام‌های طالبان از فهرست سیاه، محدودیت‌های بانکی و در نهایت فراهم آوری زمینه تعامل مثبت، توسعه و بهبود روابط اقتصادی و سیاسی تمرکز کنند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که با برگزاری چنین نشست ها آمریکا دنبال چیست و طالبان چی می خواهند؟ کی گام نخست را خواهد برداشت و تمکین خواهد کرد؟ خواسته های آمریکا ظاهرا تای نزدیک به 2 سال گذشته سوی طالبان پذیرفته نشده. این سو اگر طالبان هم بارها گفتند و خواستند که حکومتشان مشروعیت بین المللی کسب کند، چنین نشده و در نزدیک به 2 سال گذشته هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسد. در این موارد بحث میکنیم. در برنامه حاضر 2 مهمان به صورت حضوری اشتراک کردند. در این برنامه آقای عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان و از آگاهان مسائل بین المللی و آقای هاشم دانش از آگاهان امور سیاسی و منطقه‌ای، همچنان عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدید به برنامه امروز ما. آقای معارج نخست با شما، نشست دوحه در مقطع فعلی افغانستان تا کدام حد مهم است و چی اهمیت برای جانب امریکا و طالبان داره؟ جناب معارج سوال ما متوجه شماست اگر صدای ما را دارین. خب فکر میکنم که آقای معارج صدای ما را ندارن. آقای دانش به باور شما امریکا چی میخواهد با طالبان آیا تعامل کند در حالی که شرطهایش در نزدیک به 2 سال گذشته سوی حاکمان فعلی افغانستان پذیرفتن نشده؟
سلام بر شما همکارای تکنیکی و معراج صاحب حضرت. در پس موضوع اساسی است که بعد از تفاهم نامه دوحه و به قدرت رسیدن طالبا در مدت چیزی کم 2 سال از حکومتشان میگذره، یک نوع سردی روابط بین امریکا و طالبا به وجود آمده بود. به این اساس طالبا بعد از 2 سال حاکمیت خود متوجه شدند، تمام رهبریشان، که اشد ضرورت به یک تعامل با دنیا دارد، به خصوص ایالات متحده امریکا. طالبان به این نظر هستند که در شرایط فعلی بحران‌های متعددی که در افغانستان وجود دارند، طالبان به قادر به تداوم قدرتشان به شکلی که فعلا هستند نیستند. به این اساس تلاش به این کردن و بسیار زیاد شایق بودن که با امریکایی‌ها بشینن و صحبت کنن، اما امریکایی‌ها ابهام می‌ورزیدن. فعلا بر روی 4 مسئله مهمی که بر طالبا اهمیت دارن و بحث میشینن. مسئله اولشان مسئله بیرون شدن رهبرانشان از لیست سیاه، دوم لغو تحریم ها که بر سفر رهبرانشان است، سوم مسئله مهمشان ایست که به خاطر رونق گرفتن اقتصاد اینا باید و بنبست بانکی که بر از اینا ایجاد شده این را باید برطرف کنه، و مسئله عزیز که تعاملش با دنیا و بر رسمیت شناختن. گرچه طالبان میفهمن و امریکایی‌ها هم میفهمن که اینمی خواستای از اینا در این دور نشست به کرسی نمی نشینند، اما میخواه وارد یک گفتمان جهانی شوه که طالبا در بدل امریکایی‌ها از طالبا خواستهای مشخصی را دارند. خواستهایشان ایست که باید موضوع مکاتب، پانتونها، حق زنا، اشتراک زنا در کار و مسئله حقوق بشر و قانون منساختن حکومت و در ضمن از این یک تن بته به همشمول بودن حکومت، یعنی یک تعداد کسایی را که امریکایی‌ها معرفی میکنن باید در حکومتشان جای به جای شوه، که ما فکر میکنم که طالبا هم یک مقدار کرنش میخواه نشان بده.
تشکر میکنم. خب امیدوار هستم که تماس ما با آقای معارج برقرار شده باشه. خوش آمدین جناب معارج. نشست دوحه در امی مقطع بر افغانستان چی اهمیت داره و برای دو جانب چقدر مهم است، برای طالبان و برای امریکا؟
تشکر. سلام به شما، سلام به همکاران تکنیکی و سلام به شنوندگان محترم و مهمان گرامی تقدیم میکنم. در این مقطع که افغانستان فعلا در شرایط قرار داره و این مذاکره روی حیات بلند پایه طالبان و با سطح سرپرست وزارت خارجه با حیات امریکایی و هم در دوحه جایی که قبلا معاهده ها و گفتگوهای سرنوشت ساز در مورد افغانستان حتی در آوردن طالبا بسیار اثر قوی داشتن. و طرف دیگه در آینده جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد خصوصا در ماه آگست و خصوصا در ماه نومبر و دسامبر به که فصل پنجم ماده 42 شورای امنیت منشور ملل متحد سازمان ملل متحد تطبیق شود. و از طرف دیگه دعوت خود آقای مترقی به حیث وزیر خارجه طالبان با فرمت مسکو کردن قریب در ماه آگست وام تشکیل جلسه میتن. خانه خواه احمد خدا دارم، احمد سنوی ساز دارم و یکی ظاهرن و شکلن میبینیم که اکتصاصلات تقاضای از طرف یا شرط از طرف امریکا پیشنهاد میشن برای طالبات تاوری که میمان گرامی فرمودن، مثلا با سودن مکاتب برای دختران، برگشت دوباره خانم ها به اشتغال و کار و زندگی اجتماعی خود، همچنان اطمینان برای امنیت کشورهای منطقه و امریکا، محو مواد مخدره و همچنان ساختن اداره وسیع با اشتراک دیگه افغان غیر طالبان و غیر ملاها. این مسائل است که در شکلی امریکا ایره در جنده گرفتن و جاره مقابل طالبان هم مسئله شناخت رسمی امارت اسلامی طالبان از نجات از انزوا، تعامل جهانی، دور شدن از دست سیاه و همچنان و رفع محدودیت ها، آزادی پول و بعضی مسائل را میگن. در حالی که این مسائل میشن در شخصی هم گفته شود، سر تلفنی هم گفته شود، اگه اتان بیا گفته شود، اما ای که بگ نشست به سطح بلمللی و رسمی ضرورت در چی است؟ این ضرورت سازمان دیپلماتیک به جهان و به ملت امریکا، چون ملت امریکا و سناتور امریکا هم یک سلسله انتقادات دارن. ما مسئول کمیته روابط خارجی و کمیته روابط دفاعی را میبینیم که اوجدار میتن مثلا مقامات خود امریکا را به شکل ظاهری وانمود میکنه اگر اینجا کدام فیصله میشن و یا تعهد میشن یک سند رسمی گرفته میشن که بازیاداوری شو که در فلانی تاریخ فلانی وقت با هیئت تحت ریاست آقای متقی ما فلانی کار انجام دادیم.
بله.
عالی که این کار میتونن، مگرم در پشت پرده وقتی که ما میبینیم چون آجنده از طرف امریکا ساخته شده مفید است برای افغانستان، اما آجنده طالبا واضح و مشخص نبود، پالیسی سیاست خارجی مشخص نبود، با ملت شریک نساخت، از این فرصت چگونه میتونه استفاده کنه، میشه در خفا باز لست و باز مطالب باشن که به طالبا گفته شوه که اینی وظیفه کار خارجی شما اجرا کنین، در غیر از اون ما اینی کار کردنی هستیم، آمادگی تر داشته باشه. و احتمال از یام است که ظاهران و آقای متقی با تشریفات رفت اونجا، اما ما که خب میبینیم امکان احتمال از یه است که دیگه رجال رتبه طالبا هم رفته باشن به دوحه و در اونجا صحبت و مذاکره باشن. متاسفانه نتانه که طالبا در 45 سال مقامات افغانستان همه چیزهای خارجی و بلید عمل کرده خود و فیصله خود از ملت افغانستان کتمان میکرد و بهشان شریک نمیساخت. متاسفانه به این مسئله فعلا هم هستیم. امی است که روشنی بسیار قوی وجود نداره، اما شک و شبه ها روز به روز زیاد شده میره. باز هم بر صورت اگر از این فرصت استفاده کرده بتانن طالبا به نفع افغانستان، احتمال است که یک مفیدیت بله. یا مؤثریت خوبی به سرنوشت آینده افغانستان خصوصا مشکلات اقتصادی امنیتی و مشکل تعلیم خانم دخترها و کار خانمها و ساختن اداره فراخ و یا موقت حداقل سرپرست نباشه یک چوکیدار، یا سرپرست نباشه یک کابینه مسئول جوابگوی باشه که از این بتانند پرسش شد.
تشکر میکنم آقای مارج، برمیگردم به شما. و چی عوامل در رقب گفتگوهای امریکا و طالبان وجود دارد در مورد عزیز آریانفر؟ دیپلمات پیشین افغان بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
خب آنچه که مربوط به گفتگوهای ایالات متحده امریکا و طالبا در دوحه میشه، این بسته به چند دلیل است. یکی این که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا پیش روی است و ایالات متحده امریکا با یک مخصوصا دولت کنونی آقای بایدن با یک دستاورد در عرصه سیاست خارجی نیاز دارد، چون به هر حال توافقات دوحه و طور شاید باید عملی نشد و با یک کودتا از طرف شبکه اقانی برهم خورد و همچنان گریز غیر منتظره آقای غنی و ای طبعا یک پوینت منفی در کارنامه آقای بایدن است. بنابراین باید به یک ترتیب ای اشتباه باید جبران شود و شاید در رابطه با ایجاد یک دولت فراگیر و همچنان رعایت حقوق زنان و از طرف طالبان و همچنان پایان دادن به نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان صحبت های با مقامات طالبان شود و همچنان طبعا به ایالات متحده آمریکا بسیار مهم است که خاک افغانستان یک تخته خیز بر پرش تروریسم علیه منافع ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در جهان نشه. ولی از طرف دیگه فراموش نباید شود که محافل و علاقات اجتماعی در ایالات متحده آمریکا و در کل در غرب در رابطه با بعضی از مسائل و ارزش ها بسیار حساس هستند و طبعا دولت ها باید در برابر مردم پاسخگوی باشن و مخصوصا در بحث انتخابات نمیشه که افکار عامه را نادیده گرفت. این موضوعات است که طبعا ایالات متحده آمریکا میخواهد که با رهبران طالبان در این زمینه گفتگو داشته باشد.
خب آقای دانش، آمریکا با طالبان به عنوان چی میبینه؟ متحد خب بدون شک نیست، اما این نشست ها با نماینده های طالبان به چی معناست؟ تعامل در کدام سطح؟ چون مقام های آمریکایی بارها گفتن که دیدارهایشان با نماینده های طالبان به هیچ صورت به عنوان دادن مشروعیت به حکومت آنها نیست.
ببینین چیزی را که امریکایی ها در مطبوعات میگه و چیزی که عملا انجام میده بسیار با هم فرق دارن. ما نمیتانیم که اظهارات مطبوعاتی امریکا را و یا مقامات امریکایی را مبنی بر برخوردشان با طالبا تحلیل و ارزیابی بکنیم. امریکایی ها غیر آگاهانه این کار را نکرده، به این معنی است که اینا غیر آگاهانه افغانستان را بر طالبا نسپرده. تا امریکایی ها از 2009 به بعد به این نتیجه رسیدن که طالبا یک حقیقت جامعه افغانستان هستند و نسبت به چند پارچه بودن حکومت جمهوریت و به خصوص نفوذ بیش از حد جنگ سالارا که یک بخش عمده بودجه حکومت را حیف و میل می کردن و یا در حقیقت مصارف بادیگاردا و تشریفاتی از اینا می شد، به این نتیجه رسیدن که اینا توان یک پارچه کردن افغانستان را و تطبیق پلان‌های استراتژیک آمریکا را ندارند. بر این اساس در انتخاب بعدی خود به این نتیجه رسیدن و شما شاهد بودین که کسی به سطح رئیس جمهور ترامپ حاضر شد که لابرادر را در یک تشریفات بسیار کلانی که رئیس جمهورهای بزرگ دنیا را امریکایی دعوت میکنه از طالبان دعوت کنه. پس آنتر دیدن که یک استهزا و یک مسخره یک چیزی هستن، باز از این جلوگیری کردن. و امروز یک چیزی که واقعیت موجوده است که امریکا را به چالش کشانده و تقریبا در سطح دنیا کردیت و اوتوریتی امریکا را پایین آورده، موضوع اینمی تعاملش با طالبان هستند. شما میفهمین که امروز امریکا از او اوتوریتی در سطح دنیا برخوردار نیست، مثل سالهای 2001 2005 تا 2014 که هر آن چیزی که امریکا میگفت همون چیز در سطح دنیا تصمیم گرفته میشد. امروز امریکا تقریبا هر گپی را که امریکا میزنه دنیا مسخره میکنه، به تمسخر میگیره، جدی نمیگیره. مسئلهش برخورد غلط و سیاست غلطش در قبال طالب و افغانستان و به وجود آوردن طالباست. حالا امریکایی ها به خاطری که از اینمی سیاست و از اینمی فاجعه‌ای که در افغانستان به وجود آورده به شکلی از اشکال از گذر بکنه، بغیر از تعامل با طالبا و تغییر روی کرد طالبان نسبت به قضایای جهان و افغانستان دیگه چاره ای را ندارن. به این خاطر امریکایی ها در خفا در پشت سر رابطه بسیار تنگاتنگ را به طالبان دارن. و یک چیزی که بر شما من میخوایم بگویم ایست که امریکایی ها به سیاست خود در قبال افغانستان توقعات دنیا را بسیار پایین آوردن. به طور مثال اگر در اوایل به قدرت رسیدن طالبا موضوع رسمیت طالبا مطرح می شدن، دنیا می گفتن که طالبا جز یک حکومت موقت باشند، یعنی ای که طالبا نباید در حقیقت قوت اصلی یک حکومت باشند، طالبا یک حکومت دیگه ساخته شد و اینا شریک قدرت شود. ولی اینا موضوع زنا را به این قدر به شدت کارشان مانی شدن، مکاتبشان مانی شدن، پانتونشان مانی شدن، حقوق بشر و چنان و چنان که بالاخره امروز توقعات جهان از طالبا در سطح عزیز که طالبا مکاتب باز کنه، پانتونها را باز کنه، بر زنها حق کار بده، حقوق بشر مراعات کنه و یک با حکومت خود یک مشروعیت نسبی ملی بده. یعنی به این قدر پایین آوردن توقعات دنیا حاضر است به طالبا تعامل بکنن. بنان این سیاست ها آگاهانه است و در پشت سر از این پالیسی میکرهای بسیار قوی رشته هستند. این را فکر نکنید که این سیاست را ملاعبه آوری آدم را رهبری میکنه.
تشکر میکنم. خب جناب معارج، از راه فشارها فکر میکنین که امریکا به خواسته هایش نرسید، از جمله وضع محدودیت سفر به مقام های طالبا، منجمد شدن دارایی های افغانستان، محدودیت های بانکی و دسته فشارها نتیجه ملموس نداشته و حالا فکر میکنین بنابرای امید علایل راه دیپلماسی را با طالبان در پیش گرفته؟
فکر میکنم که چنین شکل دیگه است. تا این سال، تا این دو سال که طالبا در وظیفه خود بودن، ببخشید در دو سال که در نظام بودن، یک وظیفه مشخص داشتن، یک پروژه بودن. چون در اون وقت مسئله اوکراین و بعض مسئله دیگه مطرح شد، امریکا خواست که این منطقه را افغانستان را ترک کنه، اما این جغرافیه را به کسی بده که نگه داره، چون با جمهوریت اعتبار نبود، با گروه های شمال و جادی و این نوان و تفنگ سالار یا اعتبار نداشتن، چون ایشان با ایران، مسکو، هند، چین ارتباطات داشتن. طالب آمد و طالب وظیفه داشته بود که چنین کار را اجرا کنن، چنین کار را نکنن. در مقابل از خاطر که طالب هم یک دل و بانه داشته باشن، محدودیت پول، لست سیاه، چون بخاطر که کابینه نسازن، حکومت نسازن، بدل سیاه باشن. محدودیت سفر که جای نتان رفته. صرف این مسئله بودن دیگه گذاشتن 40 میلیون دلار در هفته برشان بلنی میدادن و بیشتر از 160 میلیون در خفا برش میدادن تا که نظام بتانن ادامه بتانن. و طالبان ظاهرن این سرک بساز و این چاره ای را بساز و بمیان مسئول بودن و دیگه ای که نمیخواست که تک ملت بایشان تکه کنن بنان یک سر مشکلات ایجاد کردن مانند مکاتب دخترها و من خانوم آسکار و کابینه کسر اجازه ندادن و روز معامل سابقه را سبوک گوش کردن از وظیفه به جایش ملارت تعیین کردن و بیکاری و غربت و فقر یا مسئله که دیزاین شد. فعلا وقت از او رسیدن که امریکا دوباره اقدام کنه. این مسئله را ما از خاطر اینه که دو ماه پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه در روسیه چنین اداره کردن که امریکا در تلاش دوباره برگشت به افغانستان است و همچنان رئیس شورای امنیت چه این حرف زد و خود پوتین رئیس جمهور هم این صحبت کردن. مقامات یا وزارت خارجه ایران هم به ادعا بودن، وزیر خارجه سابقه چین که الان سبکدو شدن یا برکنار شدن، این هم صحبت ها را داشتن. بنان دوباره میخواه که پس به هر کشور به خاطر منافع خود پروگرام و پروژه های دارن، مانند افغانان نیستن که علا جاری و علا توکلی پیش میرن و مطابق برنامه پروگرام پالیسی ها مانند FCR کدام پالیسی که میسازد امریکا او را می به هر شکل که باشه، هر نظام که باشه، یک سیستم وجود داره و پیش برده میشه. به خاطر دوباره آمدن آلی که از خطوط هوایی دوباره هواپیما و یا طیاره ها پرواز میکنن و طالبان رسمه داده میشن که به مذاکره بیه و اینو هم این همه و هویت دادن، رسمیت دادن، اعتبار دادن با طالبان است که امریکا بگه که ما به طالبان به ایسای دولت، به ایسای نظام میبینم و او پروژه هایی که بعدی در نظر دارم او را میخواد توسط ازیاد تطبیق کنه که او ایست که عموم معاهده دوهره که در سال 2020 امضا کردن او را میخواد مکمل بسازه و تطبیق کنم که در مدبت نیازو یک مسئله حضور امریکایی ها بودن که اعتداد باید بخاطر امنیت سفارت تو اینوان باشه و دو مسئله حکومت موقت بود که در رأس شخص سوم باید باشه که پذیرفته شده برای طالبا، برای جامعه جهانی و مردم افغانستان میخواین این پروژه رو دوباره حالا تطبیق کنه چون وقت و زمان از این رسیده. اگر بازم مسئله تایوان رو بخشون رو صحبت آخر مسئله تایوان اوج بگیره یا مسئله فلند و سویدن و مسائل امکان داره باز یک سال دیگه در این حالت طالبا قرار بگیره و تغییر نه. در غیر از اون در ماه دسامبر آخری جلسه شورای امنیت است و تغییرات خواهد آورد.
تشکر میکنم. و آیا برای امریکا مسائل حقوق بشری در افغانستان مهم است یا این که از خاک افغانستان بر ضد متحدان و خود امریکا حمله نشود؟ در مورد عزیز آریان فر پاسخ گفته.
آنچه که مربوط به طالبا میباشد، طالبا فاقد مشروعیت ملی و بین المللی هستند و طبعا به خاطر از اینکه به رسمیت شناخته شوند حاضر به یک سلسله دادن امتیازات شاید به امریکا باشند. طبعا طالبا هم پیشنهادهای مشخص خود در این زمینه با طرف امریکایی در میان خواهد گذاشت. ولی خب بحث اصلی است که هرگاه قرار باشه که بحث به رسمیت شناختن رژیم طالبان مطرح شود، در اینجا یک سلسله اصلاحات بسیار بنیادی در ساختار دولت طالبان ضروری است، با توجه به اینکه بخش از رهبران بلندپایه طالبان هنوز هم در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند و نمیشه که با موجودیت اینها دولت طالبان را کدام دولت به رسمیت بشناسه. یک مشکل بسیار بزرگ که هست ایست که برخلاف روند برلین، کنفرانس برلین در سال 1991 که با یک اجماع عام تام جامعه بین المللی در رابطه با براندازی رژیم طالبان و روی کار آوردن یک نظم نوین در افغانستان بود، این بار دردمندانه و سوگوارانه که جامعه جهانی دچار یک دو دستگی است در رابطه با بحران اوکراین و در پیوند با یک سلسله مشکلات دیگه که از یک طرف میان ایالات متحده آمریکا و روسیه است و از طرف دیگه میان ایالات متحده آمریکا و چین بر سر تایوان. بنابراین تا زمانی که یک اجماع به دست نیاید بسیار دشوار است که ما بسیار زیاد امیدوار باشیم که یک معجزه رخ بده، مگر اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکایی ها حاضر شوند که با روسا پشت میز مذاکره بشینند و یک سلسله موضوعات منطقه‌ای از جمله بحران اوکراین و بحران افغانستان روش به یک سلسله توافقات برسند.
خب مهمانان عزیز، حالا وقت بسیار فشرده داریم، یک دقیقه برای هر مهمان عزیز ما فرصت داده میتونیم. آقای دانش، در نهایت فکر میکنین آغازگر تحول بزرگ کدام جانب خواهد بود، غرب یا هم طالبان با عنوان حاکمان فعلی؟
ما فکر میکنم که اردی مطلب کردینه شده هستن، یعنی یک مقدارش غرب یک مقدارش طالبا. دلیلش ایست که غرب یک جانبه نمیتونه با یک گروه متحجر به این افکار قرون وسطایی در قرن 21 معامله یک جانبه بکنه، به خاطر از اینکه کشورها مسئله انتخابات است، مسئله رای است، حقوق بشر، نهادهایی که بعد زیادترینش خانم‌ها در اونجا نقش داره به این پشتیبانی اشد ضرورت داره. موضوعی که ما میخوایم با صحبت‌های جناب آریان فرس اضافه کنم که آمریکا شعار حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حقوق زن در سطح شعار هستند. منافع آمریکا در هر نوع حکومت دیکتاتوری، حکومت در حقیقت مذهبی و بنیادگرایی که تامین شود و حاضر است که این شعارهای خود قربانی منافع خود بکنه. بنابراین ما نباید با این شعارهای فریبنده آمریکا بازی بخوریم که آمریکا پابند حقوق بشر است. امروز آمریکا درک بکنن که در تقابل با روسا و منطقه طالبان گزینه خوبی است، یک دست است، میتونه منافعش در کشورهای آسیای میانه و در تقابل با ایران خوب بازی بکنن و تمایل از اینا به چین و اینا زیاد نباشه، بسیار زود با طالبان تعامل بکنه.
تشکر میکنم آقای مورج با عنوان پرسش اخیر. خیلی تشکر. با همین وضعیت فعلی افغانستان، تعامل جامعه جهانی چگونه با طالبا قابل تصور است؟
هر چی است، امریکا دوباره برگشته، یک فرصت است برای مردم افغانستان، برای طالبا یک فرصت است. تا مردم افغانستان فعلا صلاحیت نداره، اما کسای صاحب فکر هستن در خارج و داخل میتونن دی وقت صدای خود بلند کنن، خصوصا طالبا یک فرصت است، هم برای بقای خود، هم برای سرنوشت خود، هم برای افغانستان. اگر واقعا دلسوز هستن، بهترین فرصت است برن طرف معامله، برن طرف تعامل، ما یک پالیسی قوی درست توسط مردم پاک سالم با تجربه مسلکی افغانا بسازن و برن منافع خود، افتخارات خود، مثلا معنانات خود، دین خود در نظر گرفته و منافع جان مقابل در نظر گرفته در تعامل برن. ای که دوباره ما بجای از اینکه برای 40-45 قربانی دادیم باز قربانی منافع کشور خارجی نشیم، بهتر است که امرش معامله صورت بگیره، طوری که اگر جنگ پروژه جنگ باشه از مرز افغانستان بیرون شوه، اگر کدام برنامه دیگه است ما اصلا ما با منفعت خود باید کار کنیم، نه ای که خلاص دوباره خدا غیر از اون جان مقابل زوراور است. و
از آگاهان مسائل بین المللی آقای هاشم دانش، از آگاهان امور سیاسی و منطقه‌ای و همچنان عزیز آریان فر دیپلمات پیشین افغانستان که بعد چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده بود. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.